سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه چهلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امشب یه بحث مستقلی رو در همین موضوع مبارزه با هوای نفس اما مرتبط با امر ولایت خدمت سروران خودم تقدیم کنم، اگرچه قبلا به این موضوع از زاویه دیگری پرداختیم، ولی هر چقدر به این موضوع پرداخته بشه طبیعتا جای کار داره و حالا بحثی که امشب خدمت شما تقدیم میکنم شما خودتون قضاوت بفرمایید چجوری میشه این رو در جامعه جا انداخت. دوستان دقت دارن حتما، ما مبنای تولید ارزش رو مبارزه با هوای نفس قرار دادیم، یعنی ما قرار ندادیم، ما نگاه کردیم دیدیم اینه مبنا. مبنای ارزشمند شدن انسان یا محوری ترین موضوعی که موجب ارزش یافتن وجود انسان میشه، تولید ارزش افزوده میکنه و انسان در مسیر اصلی خلقت خودش قرار میگیره، این است که با برخی از علاقمندی های خودش بتونه مخالفت بکنه، یا اگر با برخی از دوست داشتنی هاش مخالفت شد بتونه تحمل بکنه و صبر بکنه. این محور رشد انسانه، این محور کمال انسانه. و بعد گفتیم همه چیز رو در این باره باید، یعنی در ارتباط با همین مبارزه با دوست داشتنی های کم ارزش تعریف کرد. خب در طول این مسیر ما الان رسیده بودیم به بحث نماز. نماز از چند جهت مخالفت با هوای نفس انسان رو تقویت میکنه، به شکر و به رضایت و به دیگر صفات هم خواهیم رسید، به حدی که شما واقعا میبینید یک راه بیشتر نیست برای کمال و این راه مبارزه با دوست داشتنی هاست. همه افعال خوب یا مقدمات اینن یا نتایجشن و لوازمشن، یا باید یک کاری انجام بدی که در این کار تقویت بشی یا هر کار دیگری بخوای انجام بدی، همه از لوازم و تبعات این مبارزه با دوست داشتنی ها هستن. رنج هم در دنیا در همین رابطه تفسیر میشه. خب این بحث اخلاقی صرفا نیست، دوستان دقت بکنن. ممکنه ما برای اینکه به سهولت بتونیم صحبت بکنیم درباره این بحث بگیم که ما یک نظام اخلاقی داریم ارائه میدیم، ولی این بحث اعتقادی هم هست. یعنی از اون اولی که شما میخوای دین رو بپذیری یا نپذیری موضوع هوای نفسه، بعد که پذیرفتی میخوای اجرا کنی یا اجرا نکنی موضوع هوای نفسه، بعد که اجرا کردی میخوای سالم بمونی در این راه رشد کنی قبول بشه یا نه موضوع هوای نفسه، بعد که به مراتب بالا رسیدی باز موضوع هوای نفسه. یعنی اینجوری نیستش که شما بعد از یه مدتی بگی خب من دیگه وضعم خیلی خوب شده دیگه هوای نفس ندارم. نه، تو مراتب بالا هم هوای نفس باز یه جور دیگه تعریف میشه، باز یه دوست داشتنی هایی هست که تو باید به خاطر خدا از اون دوست داشتنی های خوب بگذری، اونتها دیگه نسبیه دیگه. هوای نفس یعنی علاقه ای که تو را پایین می آورد. همچنین لازم نیست علاقه به گناه باشه، گاهی از اوقات ممکنه علاقه به ثواب باشه، منتها توی یه موقعیتی همین علاقه به ثواب تو رو ضربه میزنه. میخوای بری حرم امام حسین علیه السلام، یه دفعه ولی تو میگه نمیخوام بری، دلت آتیش میگیره، بعد نباید بری دیگه، نمیری، نمیری و رشد میکنی. اون موقع هم بازم یک مبارزه با هوای نفسه، یا یک اولویتی پیش میاد، نه اینکه سرپرستی داشته باشی بخواد به تو بگه این کار رو نکن. پس یادمون باشه که ما کجا داریم زندگی میکنیم، تو چه عالمی هستیم، چی ازمون میخوان، مسئله اصلی ما چیه. مسئله اصلی بشر قرار دادن هوا پرستی، افرأیت من اتخذ الهه هوا، در مقابل خدا پرستیه. هوا چیه؟ هر علاقه ای که تو رو پایین بیاره. گفتیم دیگه هوا اون لحظه ای رو میگم که پرنده مثلا بلند پروازی شیرجه میزنه میاد پایین که یه طعمه ای رو ورداره، اون لحظه رو بهش میگن هوا، میگن هوا شیرجه زد که یه طعمه ای رو ورداره، به خاطر اینکه اونو ورداره از اون مقامش اومد پایین. لذا هر علاقه ای ممکنه هوای نفس ما باشه. محور هوای نفس هم طبیعتاً خودخواهی های ما هستن و خدا میخواد این خود رو ضعیف کنه در مقابل خدا پرستی و یک نزاع دائمی اینجا وجود داره. خب حالا میخواییم از این زاویه به موضوع ولایت بپردازیم. اگر محور تولید ارزش برای انسان مخالفت با دوست داشتنی هاست، حالا شما توضیح بدید چرا ولایت، ولایت پذیری، تبعیت از ولایت، ولایت ولی خدا ارزشمندترین قسمت دینه. ببینید قبلا مثلا اینجوری میگفتیم اگر مبارزه با هوای نفس محور تولید ارزش در وجود آدمی است، چرا نماز عمود خیمه دینه؟ این حالا توضیح بدید. گفتیم چون نماز دائمی ترین و منظم ترین برنامه مبارزه با هوای نفسه و توضیحات دیگری که دادیم. قبلا گفته بودیم مثلا مخالفت با هوای نفس برنامهش باید از آسمون بیاد، یعنی با دستور خدا مبارزه با هوای نفس بکنی، و الا خودت همجوری به میل خودت مبارزه با هوای نفس بکنی، اون میل خودت بازم که خودت شدی که. لذا اصلا قاعده مبارزه با هوای نفس اینه که دستور بیاد. بعد نماز رو اگر خواستید تعریف دقیقش رو ببینید، چرا این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها نماز قبول نشه، هیچ دیگه قبول نمیشه، باید نماز رو در ارتباط با جریان دائمی مبارزه با هوای نفس برای خودتون تحلیل بکنید. ما دو جلسه در مورد نماز صحبت کردیم، جلسه بعدم انشاءالله در مورد نماز خدمت شما بحث خواهیم کرد. حالا بریم جلو، الان میخواییم ببینیم که ولایت نقشش چیه. مثلا قبلا صحبت کردیم تبعیت از پدر و مادر چرا اهمیت پیدا میکنه، چون یکی از برنامه های جدی مبارزه با هوای نفس این تفاوت سلیقه ایست که بین پدر و مادر و آدم وجود داره و اون دوست نداره و تو دوست داری. خدا میفرماید این یکی از برنامه های روتینه، یکی از حد اقلاست، این یکی از محلای آزمایشه، این یکی از محلهای رشده، تو به بقیهش چی کار داری؟ اصلا پدر مادرها رو سلیقه هاشون رو با بچه ها معمولا یه تفاوتهایی به طور طبیعی خدا قرار داده، این ذاتی قصه است. یا مثلا شهوات، چرا آقا پسرها مثلا 14 سالگی، دختر خانوما زودتر یک کمی، همین حدودا با غریزه جنسی آشنا میشن؟ خب برای اینکه مبارزه با هوای نفس رو جدی شروع کنن. اون موقع که ازدواج نمیکنه کسی که. اینقدر این مبارزه با دوست داشتنی ها و لذت ها جدیه که اون کیسه بوکسشو خدا تولید میکنه، میاره مقابلت، میگه بزن. مثلا فلسفهش اینه که بزنی. تو نمیتونی بگی آقا من میخوام مشت زن بشم، این چی آوردی جلو من؟ خب بزن دیگه، من نمیخوام مشت زن بشه، بزنی تا قوی بشه دیگه، نزنی که نمیشه که. آقا مشتم درد میگیره. مثل که گیج هستی یا باید چجوری بخوای قوی بشی؟ باید بزنی تا قوی بشی. چی باید باشه که بزنی؟ باید یه سی باشه که بزنی؟ شهوات بعد از سن بلوغ اینها کیسه بوکس تقویت مشت شماست، شما باید بشه مشتزن بشی. شما خواهی مبارزه با هوای نفس، میگم همه چی رو از زاویه مبارزه با هوای نفس ببینید. مباحث خانواده، مباحث مقدرات مختلفی که سر راه انسان قرار میگیره، تکالیف مختلف، همه چیز رو از زاویه مبارزه با هوای نفس ببینید. ما اینجا سلیقه‌ای انشالله دور هم جمع نشونیم و یه بحث سلیقه‌ای هم نمیخوایم بکنیم و واقعا هم پاسخ دهنده است، واقعا هم پاسخ میده. یعنی بنده خدمت شما عرض کردم با سالها مطالعه بنده دارم خدمت شما این گزارش رو تقدیم میکنم که حداقلش چیزی بوده 25 الی 30 سال هست. شما خیلی جدی بگیرید این بحث رو، انشالله که جدی هم الحمدلله گرفتید. خب حالا اگر محور تولید ارزش مبارزه با هوای نفسه، که مشخصات دیگری هم گفتیم دیگه، من دوباره به جزئیات برنگردم، مبارزه با هوای نفس به دستور خدا، با ایمان به خدا، برای خدا، برای لقاء الله و ملاقات خدا، اینا دیگه توشه دیگه، شما اینا رو همه رو در نظر دارید. حالا بفرمایید ولایت چرا رکن دینه، رکن اساسی دینه؟ حالا بفرمایید که چرا ولایت نباشه، نماز آدم هم قبول نمیشه، مبارزه با نفساش هم تو سرش بخوره، همش از دم. چرا ولایت اهمیتش خیلی بالاست؟ برای اینکه هیچ امری، سر این هیچ امری میتونیم 24 ساعت بحث کنیم با هم، ولی شما تفکر بکنید ببینید معقول هست این مسئله یا نه. هیچ امری از اوامر الهی به اندازه امر به ولایت مخالف هوای نفس انسان نیست. حتی این که بهت بگم بیا برو کشته بشو در راه خدا، این به اندازه پذیرش ولایت مخالف هوای نفس انسان نیست. باید همین جور باشه. یعنی اگر ما محور تولید ارزش توسط انسان رو مبارزه با هوای نفس بدونیم، بعد از اون طرف ولایت رو مهمترین اصل بدونیم، علل قاعده باید اینجوری باشه که ولایت مخالفترین مخالفان با هوای نفس انسان است. باید اینجور باشه دیگه. شما گفتیم محور تولید ارزش در یک انسان مخالفت با دوست داشتنی های نفسانی است، بعد از اون طرف هم میگی ولایت اصل ارزش ها رو به همراه داره. خب پس علل قاعده نتیجهش این میشه، باید مخالف ترین یا سخت ترین چیزی که انسان برای هوای نفسش هست چی باشه؟ ولایت باشه. آیا اینجوریه؟ اینجوریه. و اگر کسی ندونه قصه چیه، یه وقت ممکنه جزو ولایت مدارای علکی باشه، اون دیگه مکافاته. اومد گفت یا امیرالمومنین دوستت دارم، آقا فرمود دروغ میگی. گفت ای آقا من یعنی چی؟ من دارم به شما میگم عزیزم، من شما رو دوست دارم، آقا فرمود تو من دوست نداری، جوگیر شدی. حالا جوگیر شدی یه حاشیه بنده است. ما هم باید بفهمیم اگر ولایت ما داریم چه اتفاقی داره میفته. داره سر نفسمون بریده میشه، یعنی گذاشتی نفستو مثل یه گوسفندی که ذبحش میکنن کلش رو میبری، جیگرش رو در میاری. به همین دلیل ولایت رو بپذیری گناهات رو راحت میبخشن. میگن یه اشتباهی کرد، الکی بوده گناهش، مهم نیست. چیزی که هنوز نمیشه تو جامعه شیعی راحت گفت. نمیشه گفت. هنوز من نمیگم چرا، توضیحشو نمیدم، شما یکم روش فکر کنید تا من یه قصه قشنگ براتون بگم. اومد پیش امام رضا چند نفر که ولایت ندار بودن. میدونید انسان ها دو دستن، ولایت مدار، ولایت ندار. اونا ولایت ندار بودن. اومد پیش از این ولایت ندارها که آقا کوچکترین نقطه ضعف از ولایت مدار پیدا کنن میگن ولایت نداره. آه دیدی، آه دیدی، ولایت نداره ها تا از ولایت مدار ها کوچکترین نقطه ضعفی پیدا کنن، آه دیدی، آه ببین، آه اجراشون هم اینجوریه. بعد کلمات دیگه میگن، مثلا ولایت نداره ها اینجوریه، یه گریه کنه امام حسین یه خطایی بکنه میگه آه دیدی، آه ببین اینم گریه کنه امام حسین. اصلا تو مثل که یه چیزیت میشه دنبال این هستی که مریدای اهل بیت سکندری بخورن زمین، مثلا یه چیزشون بشه آه دیدی، آه 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 دیدی چیه. خب حالا میرم ضعف داره دیگه، او خوشحال میشه. از این ولایت نداره ها چند نفر اومدن پیش امام رضا گفتن آقا شما بفرمایید که بعضی از شیعیان شما که ولایت مدار هستن ما دیدیم عرق میخورن. بله آقا، خودش زد فداش بشن به اون را. فرمود همین عرقیات عرق نرناینا، بله خوب اشکال نداره. البته روایت کلمش عرق نیست، نبیز یا یه چیزی شبیه به اینه که دو تا معنا داشته، مثل همین عرق که میگن عرق نهنا، مثلا آب جو، عرق جو مثلا. خب اون حرامه، مسکره، اما این عرق نهنا اشکالی نداره. حالت اونم یه اسمی رو گفت که دو تا معنا داشت. واره عرق نهنا بله خوبه، اتفاقا بر نفخ معده خوبه، اشکال نداره بخورن. گفت آقا من اونو نمیگم، میگم عرق میخورن. آها اجازه بدید از اول داستان بگم. آخ الهی فدای امام رضا بشم، این کیف کن، اصلا داستانو میگم برات حظ ببری. گو آقا ما دیدیم ولایت مدارها تو خیابون، تو راه علنی عرق میخورن. فرمود ولایت مدارها تو راه هن؟ خب خیلی خوبه، تو راه هن دیگه، اینکه از راه خارج نشدن خیلی خوبه. گو آقا حالا راه منظورم راه تنها مسیر نیست، راه منظورم تو خیابونه، یعنی علنی تو شارع اینجوری. آقا فرمون خب چیکار میکنن؟ خب عرق میخورن. خب ها عرق که اشکال نداره، عرق معنا میخورن مثلا، اشکال نداره، نفخ هم خوبه اتفاقا. خب آقا عرق، من میگم عرق مسکرات میخورن. آقا برگشت فرمود ولایت مدار عرق نمیخوره. بعد دلش نمیمد کلامو ول کنه، فرمود گیرم یه ولایت مداری عرق بخوره. روز قیامت یه خدای مهربون داره، یه پیامبر رؤوف داره، یه امام شفیع داره، دستشون میگیره نجاتش میده. شما چی داری؟ ببین برخورد امام رضا نها کن. چرا اگر کسی ولایت داشته باشه خیلی وعده شفاعت بهش دادن؟ این چیه؟ نمیشه قشنگ توضیح داد. منطقش رو تو همین بحث مبارزه با هوای نفس میتونید به دست بیارید. حالا برگردیم به سوال اصلی بحث.
اگر اصل تولید ارزش افزوده با مخالفت با دوست داشتنی هاست، ولایت چرا ارزشمندترین امر دین است؟ ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه. چرا؟ چون ولایت کله هواپرستی انسان رو از بدنش جدا میکنه، ریشهش رو میزنه. برای چی؟ برای اینکه ولایت اینه. ولایت میدونید چیه؟ بهت میگه که اختیار تو بده به من، بقیهش به تو ربطی نداره. من میشم صاحبت، تو میشی عبد، من میشم مولا. و انسان ها میگن چی؟ میگن حالا تو اختیار منو میخوای بگیری، چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بگی نماز بخونم. خب من میخونم خودم دیگه، من خودم میخونم. میخوای بگی گناه نکنم، باشه نمیکنم، اختیار رو نمیدم، باشه گناه نمیکنم دیگه. نه، من اختیار تو میخوام که اگه بهت گفتم بپر تو آتیش و بپری تو آتیش، زن و بچه تو ازت گرفتم باید بدی. نه این که نمیشه که، تو بگو من کار بد نمیکنم، دستور بده من اطاعت میکنم. حاضر اطاعت بکنه ولی کل اختیار رو بدم؟ ولایت یعنی این. میگه آقا جون من 100 تا کار خوب تو بگو من انجام میدم، 100 تا کار بد بگو من ترک میکنم، اختیار رو چرا بدم؟ نه تو اختیار رو بده. میفرماد بابا خونه داری؟ آقا اونایی که خونه دارن دستشون بالا بکنن. نمیخوایم بگیریم ازتون، نترسید، مال خودتون. اوچ همه خونه ندارن که بندگان خدا. مثال هم نمیشه زد اینجا، چیکار چی بگیم؟ مثال ما همون پالرهبا شد. آقا خونه تو اختیار شو بده من. یا آقا خونمون در اختیار شماست، شما هر موقع بفرمایید. روزه میخوای بگیری خونمون چیکار میخوای بکنی؟ مهمونی بگیری؟ خونه ما در اختیار شما. میگه نه برو ملکشو به نام بزن. نه دیگه این به نام نمیشه، شما دستور بده من در اختیار قرار میدم. فرق ولایت و اطاعت میبینید چیه؟ برو آقا ما می‌خواستیم کجا بود؟ آره مادرمون یه روزه‌ای داشتن، بعد خونه‌شون مثلا دیگه بعد از فوت ابوی می‌خواستیم با یکی از دامادامون با هم باشن و این جلسه روزه رو بنزیم زیر زمینشون. زیر زمینشون کوچیک بود، مثلا خونه 100 متری بود. گفتیم مثلا زیر حیات هم خالی بکنیم. به شهرداری گفتیم آقا ما رو اذیت نکن، زیر حیات هم خالی بکنیم، نه اینجا یه حسینیه درست بکنیم. بعد طبق بعضی از مقررات گفتن که شما باید برید اینو، ما حرفی نداریم عوارض نگیریم اینها، شما دستشویی و آشپزخونه و این چیزا هم بگذارید، ولی یه واحد مسکونی بخواد بشه ما اجازه نمیدیم، باید عوارض بره چیزا اینجوری. حالا من زیاد خودم هم وارد نیستم. یه جایش خلاصه بحث کشید سر این که شما نمیخوای اینجا رو حسینیه کنی، برو وقفش کن. گفتم وقف چرا بکنیم؟ گفت برو وقف کن دیگه، وقف کن مال امام حسین. گفتم نه وقف نمیکنیم، مال خودمون، ولی روزه میگیریم توش. در مثل مناقشه نیست دا. وقف کن یعنی چی؟ اختیارشو کلا از دست بده. پس برای میخوای بفروشی اوقاف مال منه، چی رو میخوای بفروشی؟ من تعیین میکنم. الان زمین وقفی باشه تو سرش خورده، تا انگوش میذارم میگن آقا این زمین وقفیه، آه تو سرش خورد. این اختیارش مال خودش نیست. کسی که ولایت میپذیره میره خودشو وقف میکنه، اختیارش با یکی دیگه است. ولایت پذیری یعنی چی؟ یعنی تو بپذیر وقف شدی، حالا یه وقتی هم خطا کردی با هم یه جوری کنار میایم، میبخشه ولی تو با تسامح باید برخورد میکنه بالاخره، ولی تو حاضری اختیار تو بدی. این بحث داره. خدایا شما اجازه بدید بعد صحبت میکنیم. حالا الان ببینید، میدونید یعنی میدونید منظور ما نه اینکه ببینیم ما کاری میخوام بریم دزدی که، ولی شما هم دستوراتتون رو گوش می‌دید، اختیارمون رو بدیم کامل یعنی چی؟ البته بعضی‌ها ممکنه میگن آره میدیم، مثلا نمی‌دونه اختیار یعنی چی که میگه میدیم. تو باید شیرفهم بشی اختیارتو به من بدی یعنی چی. گفت امام صادق بلند شو قیام کن آقا،
فرمودی تو این تنور؟ گوها برای چی برم تو تنور؟ گوها بشین حرف نزن. گوها آقا من میگم قیام کن، ما سرباز توییم، ما جانبرکبیم، ما ولایت تو رو داریم. آقا فرمودی میری تو تنور؟ گوها به تنور چه ربطی داره آقا؟ چرا من ببرم تو تنور؟ میری قصه رو ببین؟
آقا مگه من صاحب اختیار تو نیستم؟ من الان میخوام تو بری تو آتیش بگیری؟
نه آقا، آقا منطقش چی؟ آقا دلیلش بدونم آخه.
آقا تو نباید بدونی، تو چیکار داری بدونی؟ صاحب تو میخواد تو رو شلوپل کنه؟
من چیزه آخه، یعنی میدونی گفتگو کنیم.
گفتگو کنیم دیگه، پس تو خودت کسی هستی برای خودت. چرا ولایت ارزشمندترینه؟ چون هوای نفس یعنی یه ذره حرف نفستو گوش کردی، علاقه‌شو جواب دادی. ولی ولایت یعنی چی؟ مبارزه با هوای نفس یعنی با بعضی از خواسته های نفسانیت مخالفت کردی. ولایت پذیری یعنی چی؟ یعنی کلن نفستو دادی رفت، شدی عبد. چرا ولایت مهمترین رکن دینه؟ چون ریشه هوای نفس رو زده، خود نفس رو دادی رفته. من دوست دارم یعنی چی؟ گوش میدید حرفای من و دوستان من؟ گوش میدید دارم چی میگم به شما؟ میدونید داره چه اتفاقی الان داره میفته تو این جلسه؟ آقا بگو علی ابن ابی طالب عادل، یا خب باشه عادله، آقا چه اختیارمو بدم؟ آقا بگو خونه تو وقف بکن بده به اوقاف، به ظلم نمیگیره ازت. آقا بابا چرا وقف کنم؟ بگو مرغای چیکار کنی خونه من چه؟ از من 24 ساعت خونمون در اختیار تو قرار میدم، ولی سند چرا بزنم؟ سند چرا بزنم؟ حالا متوجه شدی چرا پیامبر اکرم فرمود همتون یکی یکی به دست بدید، دست بدید سند بزنید؟ تو محضر منم اینجا نشستم. گفتن خب همجوری قبول دیگه. آمون نه قبول نه، بیا یکی یکی سند بزن. گفتن خانوما دیگه از پشت خیمه گفتن قبول. فرمود نه خانوما هم سند بزنن، دستشون بزنن تو ظرف آب یکی یکی. فیزیولوژی هم باید این اتفاق بیفته. ثبت کن، ثبت با سند برابر است. منم اینجا شاهدم. تو داری مالکیت خودتو میدی میره. دوستان الان شنیدن این کلمه ای که من گفتم؟ بله؟ چون این خیلی اتفاق مهمی، آدم بشنوه بعضی از کلماتو، یه دفعه همون لحظه حواسش پرت شده باشه و دیگه هیچی دیگه. مالکیت خودتو دادی رفته دیگه، حالا مالک داری، مولا داری. من حالا آیه روایتش هم برات میخونم، بگیم که همجوری بحث میکنیم با هم. ولایت یعنی پیغمبر دیگه فقط پیغام نمیده، صاحب میشه، صاحب خونت هم هست. اونایی که خونه دارن یه بار دیگه دستشون رو ببرن بالا، میخوام ببینم امام زمان علیه السلام تو این جلسه تو تهران چند تا خونه داره؟ دستون رو بالا. نه چند تا، این 50 تایی داره الحمدلله تو این خونه. الان 50 تا خونه الان امام زمان تو اینجا داره، امانت داده دست این آقایون، نگهدار. مالا آغاز مالا تو نیست. آقا اینجوری که زدی ریشه نفس و کندی که، خب همینه دیگه، ولایت همینه. ولایت یعنی اطاعت. می اومدن میگفتن یا رسول الله تو بیا رئیس شو، ما مرعوس، هر چی بگی گوش میکنیم. ولی ولایت آخه یه چیز دیگه است. اومدیم و اراده کردی برا ما رو به هم بزنی. یار به هم بله دیگه، خب همینه دیگه. این که نمیشه که، این که نمیشه که. خب ولایت معناش اینه، این خیلی مهمه. آیه قرآن میخواد، یه چیزی خیلی مهم شد آیه قرآن میخواد. آخه دیگه به ساده نیست که تو تعریف کردی.
آقا شما بفرمایید ولایت، این بحثی که ما از ولایت کردیم، این تعریفی که از ولایت کردیم خیلی مهم هست یا نه؟ اگه خیلی مهم هست آیه قرآن بیارم. خیلی مهم هست؟ خب حالا آیه قرآن میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر صاحب اختیار مردم، اختیارش درباره آدم ها از خود آدم ها بیشتره. اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت یا تعبیر دقیق ولایت از همین آیه دقیقا گرفته شده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. الان بذارید من ببینم امام زمان علیه السلام تو این جلسه ما چند تا حساب تو بانک چی داره مثلا؟ الان کیا توی بانک ها حساب دارن؟ میگم آقا چقدر تو بانک ها حساب داره؟ همه الحمدلله امام زمان این بانک ها همه حساب داره. چی؟ خب اتفاقا حالا بذار مشتی صحبت کنیم، کیف کنیم. امام صادق علیه السلام میفرماد النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، نتیجهش میدونی چیه؟ نتیجهش این نیست که برو پول در بیار خونه بخر، حالا خونت مال آقا امام زمان علیه السلام آقا ازت میگیره. البته خونت مال آقا امام زمان علیه السلام است ولی آقا ازت نمیگیره. برو، معناش اینه، برو کم آوردی آقات هست، ضمانتت میکنه، جبران میکنه. برو امام صادق میفرماد برو تجارت کن، هر سودی بردی آقات مال آقات، ولی آقات میگه برو خود خرج کن. کم آوردی بی صاحب نیستی، صاحب داری، همه رو جبران میکنه. آقا ایشون تو معامله ضرر کرده، این صاحب نداره، صاحبش میاد میگه بیا من همه رو میدم. امام صادقی رو میگه به یکی از اقتصاددانان خوب اسلامی، خیلی اقتصاددان خوبیه واقعا، از اساتید برجسته است، دیدم خیلی تسلط داره به اقتصاد اسلامی اینا. گفتم این بحث ولایت و اقتصاد رو شما شنیدی؟ حالا این روایت رو باش برخورد نکرده بود. گفتم این اقتصاد اسلامی اینه، اقتصاد ولایی اینه، برو کار کن، هر چی در آوردی مال ما دیگه، ما اجازه میدیم مصرف کنی، کم آوردی به عهده ما. آقا پیچیده بود به هم، میگفت این دیگه چیه؟ آقا روایت رو به من بده. حالا شما صبر کنید، این ولایتی که به ظاهر تلخ میاد زمان امام زمان ارباب الله الفدا مزهش کنیم. می آدم صاحب داشته باشه یعنی چی؟ مثل یک بچه ای که با اموال باباش تجارت میکنه، خب کم آورد به عهده باباش دیگه، سودم کرد میگه برد مال خودت، هرچه مال خودشه مال باباشه. ولایت یعنی چی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اختیار خودتو دادی؟ بعضی هم میگفتن یا رسول الله ما شما رو به پیغمبری قبول کردیم، قبول کردیم دیگه، اطاعت هم میکنیم، اختیار چرا بدین؟ اون وقت اینجاست که خداوند متعال به خودش قسم میخوره تو قرآن مجید توی سوره نساء، میفرماید که فلا و رب بکه، به خدای تو سوگن تو یه دستوری بدی این یه ذره خوشش نیادا، ایمان نداره. یعنی پس ایمان آورده به چی؟ ایمان آورده به تو یعنی ایمان آورده به اینکه تو صاحب اختیاری، تو زدی حالشو گرفتی، اصلا اون کی هست؟ اصلا تو صاحب اختیارشی، تو مولای او هستی، یعنی اون عبد تو نشده، یعنی اصل ماجرا رو نپذیرفته، پیغمبر مولای او رو این نپذیرفته. چی رو پذیرفته؟ خب ابلیس هم همه اینا رو پذیرفته بود دیگه، سروری آدم رو نپذیرفت، به جهنم رفت. این سروری مولایی صاحب اختیار بودن پیغمبر اکرم رو نپذیرفته. چی پذیرفته؟ ببین هوای نفست، گوشه دلت، هر چی میگه بگو مقر بیا، اینجوری بزن زیر چونش، بگو چته، چیزی داری بگو ته دلت مونده بگو. بگو بگو من الان حلش کنم برات. یه وقت دیدی خدای نکرده نفست گفت حالا خوبه پس امام زمان نیست، اگه باشه صادق دیاره دیگه. ولایت نپذیرفته بوده، شلوغش میکرده، می اومدن پیش امیرالمومنین میگفتن آقا من از تو خوشم میاد. خب کیه که خوشش نیاد؟ خب معلومه همه خوششون میاد. امیرالمومنین علی علیه السلام از دنیا رفت، معاویه گریه کرد، گفت تو گریه میکنی؟ میگه آقا عجیب بودن، زیبا بودن، تو دلبرو بودن. بچه گوش نمی کردی حرفشون؟ نه آخه اینا رو گوش کنی حرفشون رو که یکی دوتا که نیست که، باید خودتو بدی بره. طلحه و زبیر 25 سال مثل امیرالمومنین علی علیه السلام خانه نشین بودن، با اون همه عرضه، با اون همه سابقه، کسی بهشون نگاه نکرده بود، به خاطر آقا تو خونه بودن. بعد اومدن پیش آقا، آقا شمع خاموش کرد. آه اینا بهشون برخورد. خب پس چی بود تا حالا؟ آقا ما تا حالا طرفداری کردیم از شما، خب حالا شما تحویل بگیرید. حالا من نمیخوام شما تحویل بگیرم. ببین پس شما به مولایی منو نپذیرفتید. رفیقی ماره؟ رفیق نداریم. من مولای شما هستم یا نیستم؟ یک امتحان عجیب غریبی گرفت، رفتن تا ته جهنم. آقا 25 سال برای من خوننشینی کردیم، میخوام صفرش کنم. باید بگی هر شما بخوای، ما اصلا کسی نیستیم، ما صاحب اختیارمون شمایی. ناراحت میشی چرا زبیر؟ من زحمت کشم، منی نداریم، عبدی زحمت کشتی. آقا نمیخواد اجرتو بده، مولاته. میفهمی مولا یعنی چی؟ وقت میفرماید امام صادق کسی بفهمه قدیر یعنی چی، ملائکه باش مصافحه میکنن. امروز امیرالمؤمنین مولای ما شد. اصلا مردم باید جشن بگیرن. آخ جون، کی مولای ما شد؟ مولود کعبه. چه انسان ارزشمندی. امیرالمؤمنین برای تسلیت میگیم که یه همچی عبد و بنده هایی پیدا کردی که مثل ما باشن، ولی ما خیلی خوشحالیم که مولای مثل تو پیدا کردی. انت تکونو کما احب، تو همونی که همونی هستی که من دوست دارم. فجعلنی کما تحب، من همون غلامی قرار بده که تو دوست داری. البته نترسید، مولا عبدش رو رعایت میکنه، مولا عبدش رو رعایت میکنه. یه همه روزه ها 1400 سال خوندن مال همینه که مولا عبدش رو رعایت میکنه. شب عاشورا امام حسین به بندگان خودش، بنده به این تعبیر ها، به تعبیر بحث ما، الان یکی بشنوه یه جایی آه عبد فقط عبد خدا، خب حالا شما دیر اومدی زود هم بخوایی بری. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم منظورمونه، حالا چی اسمشو بذاریم؟ چی بذاریم اسمشو؟ همونی که تو میگی، به تحت امرهای خودش که اختیاردار جان اونها بود، فرمود من اختیاردار شما هستم، من مولای شما هستم، میگم برید، میخواید برید برید، اذیت نکنید خودتونو، اینا منو میخوان، منم میکشن، منم تنهایی هستم. بیستیدم فایده نداره. اگه از سر محبتم میخواید بیستید، بدونید که فایده نداره محبتتون، برید. اینا همه شاید شما دیده باشید من تقریبا یکی در میون تو همه سخنرانیام، تقریبا یکی در میون این حرفو، گفتگوی امام حسین شب عاشورا رو میگم. به خدا باید همینقدر روش تأمل کرد. برگشتن همه ساکت مونده بودن چیکار کنن؟ ما مولامون شهید بشه بعد ما زنده بمونیم؟ کپ کرده بودن. آقا فرمود عباسم با تو هم هستم. چند تا کار کرد، هم در جای انبار باروتی رو آتیش زد که اصلا دوستاش یه بار اصلا حرفای عباس رو بشنوه. عباس حرف بزن، این دلمون ترکی نه بعد تو حرف نمیزنی. چون اصلا مقابل مولا عبد حرفی نداره بزنه، بچه مولا بگه اصلا سوالم نمی کنه. من کی باشم سوال کنم؟ مثلا نظری نداره بده. حالا امام حسین میدونه عباس یک عارف بلاهه، آدم معمولی نیست، یه تیر و صد نشان زد. یکیش این که یه انبار باروت آتیش زد، یکی دیگه این که عباس تو یاد بده به بقیه باید چی بگم. صدا زد عباس، گفت آقا حالا من شرح میدم کلمه اول فضل عباس. آقا ما به درد تو نمیخوریم، جلوی شهادت شما رو نمیتونیم بگیریم، خب بذاریم بریم، یعنی بعد تو زنده باشیم، ما مولامون شهید شده بعد خودمون زنده ایم، رحمت نمیاد به ما، تو رو خدا ما رحم کن. اینجوری یعنی گفت. بعد دیگران هم همین تبعیت کردن، وقت گوش بده گوش بده، آقا اجازه داد، اجازه داد اینا کشته بشن. اجازه نمیداد همشون باید میرفتن، بیچاره میشدن. اجازه داد، فرمود اجازه میدم بمونید. اذن شهادت داد. اصلا این خود این اجازه قوقاییه. آقا باید بریم منتشو بکشیم امام زمان ارواحهم الله الفدا، بیان اجازه بدن به ما، ما داریم در میریم ازش، میگن اینو نگاه کن این داره در میره، بنده خدا تو باید بری اجازه بگیری، آیا آقا به تو اجازه بده یا نه، داری در میری، برو برو عزیز من. به خدا اخلاق آقامون امام زمان ولی یعص ارواحهم الله الفدا اینجوریه، به خدا اخلاقش اینجوریه. یه ذره بخوای در بری میفرماد ولش کن بذار بره، برو عزیزم راحت باش، اصلا خودم میگم برو، گناهم برات ننویسم، برو. به خدا اخلاق امام زمان مثل صداش که مثل امام حسینه، اخلاقش هم مثل امام حسینه. و هر شب شب عاشوراست، میفرماد برید راحت باشید زندگیتونو بکنید، فعلا که من نیستم بخوام اذیتتون کنم، برید راحت باشید. و تو در داری میری. خب تا اینجا بحث رسید، چند تا روایت براتون بخونم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینجوری نیستش که پیغمبر اکرم چهار تا دستور بده تو مخالف هوای نفست باشه گوش بدی جایزه بگیری، نه، بحث جلوتر از این حرفاست. کلن اختیارتو بده به من، کلن مولا پیدا کنم. اگه ما بفهمیم این معناش چیه، ولایت مدار باشیم به معنای واقعی کلمه. آقا ملائکه اینجوری میگن، ما میریم زیارت، ملائکه میگن آقا این فهمیده چه خبره؟ ملائکه به هم میگن این فهمیده چه خبره؟ نه فهمیده، ارادتش به امیرالمومنین ارادت یه چیه؟ کی مثلا چه ارادت؟ جوری ارادت داره؟ به خودش اجازه میده یه منمی مقابل مولاش بزنه؟ مثلا اگه آقاش فرمود برو تو تنور میره؟ نه نمیره، اونقدر که آقا رو قبول نداره که، همجور رفاقتی پس اومده. آره آره باشه باشه. خدایا ما رو جزو ولایت مداران حقیقی قرار بده. روز قدیر رو من برات حالا توضیح بدم دیگه، جلسه امیرالمومنین دیگه، باید تا یک کمی جلو میرفتیم. فرمود اینجوری فرمود: الست اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیا من صاحب اختیار مردم مؤمنین نیستم؟ آیا من اختیارم بر مؤمنین بیشتر نیست؟ دقت بفرمایید. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم. همه گفتن اللهم بلا، یعنی خدا شاهده که بله. بعد حضرت فرمودن که من کنتو مولاهو، هر کی من صاحب اختیارشم از این به بعد فعلیون مولاهو، علی صاحب اختیار اوناست، بهشون حق انتخاب نداد، خودش انتخاب کرد، من برای شما تعیین میکنم. آیا من برای شما تعیین کننده نیستم؟ بله. پس من برای شما تعیین میکنم. صحنه دقیقاً ضد دموکراسی در عید قدیر رخ داد، ضد تمام مبانی و اصول دموکراسی، برعکس حق انتخاب و حق اختیار مردم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بله. فرمود حالا من صاحب اختیار هستم، من صاحب اختیار شما هستم. گفتن آره. فرمود من کنت مولاه و فعلی مولا، پس من انتخاب میکنم برای شما، علی مولای شماست. بعضی ها بریدن اومدن گفتن که ما دیگه نه بهشت رو میخوایم نه خدای تو رو، جهنم رو بگو همین الان ما رو نابود کنه خدا. پیامبر اکرم فرمود برو عقب، اینجا خدا نابودت نمی کنه، برو عقب. رفت عقبتر، صاعقه اومد تو پیش پیغمبر که عذاب نمیاد که، حاله ای دور پیغمبر هست. برو بچسب به ذریح امام رضا، بگو امام رضا پیش تو عذاب نازل نمیشه، حالا الان بگو خدا به من نگاه کن. برو بچسب به حرم امیرالمومنین، بگو علی جانم پیش تو عذاب نازل نمیشه. رفت اون برتر، ساقه اومد از مغز سر تو تمام وجودش رو سوزوند، همه مخالفتاشون رو غلاف کردن. اینجا فاطمه زهرا اومد پشت سر علی ابن ابی طالب وایساد. یه جمله ای داره فاطمه، ساده ولی عمیق، صدا زد یا علی، دشمن کینه توز تو فقط این آدم نبود که اومد جلوها، این شجاعتشو داشت بگه. خیلی ها مثل اینن تو جمعیت، جرأت نمی کنن بیان. یا اول حسن، آقا برگشت فرمود فاطمه من میدونم. لذا اون لحظه ای که فاطمه رفت پشت در، میدونست چه خبر اینا کیان، از اونجا اینا رو میشناخت، از اونجا میشناخت. من شما رو ول نمی کنم امشب تا چند تا آیه روایت براتون نخونم. یه زیارتی هست به نام زیارت قدیریه، مال امام هادی علیه السلام، امام هادی علیه السلام. تا من گفتم امام هادی علیه السلام درباره ولایت یه جایی مطلب دارن، شیرجه برید برید ورش دارید، چون امام هادی علیه السلام جمع بندی کننده تمام معارف ولاییه. زیارت جامع مال امام هادی علیه السلامه، صریح ترین، دقیق ترین، تفصیلی ترین مطالب ولایی رو از امام هادی علیه السلام باید بشنوی. حله دیگه جمع‌بندی دارن میکنن، شیعه رو بسپرن به خدا و غیبت کم کم آغاز بشه، چون هرچی میاد جلوتر دیگه کاملتر و دقیقتر و شفافتر بیان میشه. پس زیارت روز عید قدیر امام هادی علیه السلام رو بخونید، تو بهار و لنوار میشه پیدا بکنه. این هیئت هم این زیارت رو انشالله چاپ بکنه برای سال بعد به دست دوستان برسونه، امیدواریم تا قبل از اون آقامون ظهور بفرمان. ولی اصلا سال بعد این زیارت رو بخونیم تو هیئت، چه اشکال داره؟ حدود به اندازه زیارت جامعه است، همه ترجمهش رو قبلش بخونن، دم در سوال میکنن آقا خوندی قبلا؟ نه، اگه خونده بودی را میدم. بعد اینجا بشینیم با هم دیگه این زیارت رو بخونیم، یکی از توضیح نده قوقاییه. یه قطعه از این زیارت رو میخوام براتون بخونم، ول نمی کنم صحبت رو. نه، طولانی ترین سخنرانی پیغمبر اکرم قدیر بود، اون چیزی که نقل شده ها، همه سخنرانی ها کوتاه‌تره، ولی اون صحبت خیلی طولانی. اصلا کار به امیرالمومنین که میکشه اینجوریه، شب به صبح متصل میشه. من تجربه کردم. در یه قسمتی از همون اوائل زیارت اینو میخونی، اشهد و انهو، یعنی پیامبر اکرم، قد بلغ عن الله ما انزله ما انزله فیک. من شهادت میدم پیغمبر اکرم ابلاغ کرد چیزی که درباره تو نازل شده بود. فصدع به امره، صدع افشا کرد، علنی کرد. علنی کردن این که ممکنه اختلاف برانگیزم باشه، ممکنه مخالفت ها رو هم برانگیزه. صدع یعنی این، با قاله فرق میکنه، اون یک سخن عادی گفتنه. صدع یعنی بزن، بزن بگو، ببین بزن بگو. صدعه یعنی بزن بگو، قول یعنی بگو، ولی صدعه یعنی بزن بگو، بگو بزن، بگو بزن بره اینجوری. فاستع به ما تو عمر، یعنی شروع کن ابلاغ رسالت تو، بگو بزن، اختلاف هم ایجاد شد مهم نیست. فصدع به امره و اوجب على امته فرض طاعتک، و واجب کرد بر امت، بر امتش طاعت تو را. و ولایت کرد و عقد علیهم البیعت لک، و بیعت تو رو برگردن آنها انداخت. و جعلک، این بحثه، و جعلک یا علی پیامبر، جعلک تو را قرار داد اولا بالمؤمنین من انفسه، تو را صاحب اختیار مردم قرار داد، صاحب اختیارتر از خودشان. کما جعله الله کذالک، همچنانی که خدا پیغمبر را اولا بالمؤمنین من انفسهم قرار داده بود. حالا معنای مولا مشخص شد؟ بله. بعد می‌فرماید ثم اشهد الله تعالی علیهم، سپس خدا رو شاهد گرفت بر اونها. فقال الست قد بلغت، فرمود که آیا من ابلاغ کردم؟ قالوا اللهم بلا، گفتن بله. بعد فرمود فقال اللهم اشهد و کفا بک شهیدا، خدای تو شاهد باش من گفتم. و حاکما بین العباد، فلعن الله جاهد ولایتک بعد الاقرار، خدا لعنت کنه کسانی که مخالفت کردن با ولایت تو بعد از اینکه اقرار کرده بودن. این یک روایت. یک آیه قرآنم براتون بخونم که این آیه قرآنم خیلی قابل تأمله، یه کلمه داره توش خیلی جالبه، اصلا جالبه دیگه، و کل آیات قرآن جالب، ولی اینم جالبه. میفرماید فکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، هر موقع پیغمبرا اومدن حرفی زدن که هوای نفس مردم دوست نداشت، استکبرتم، استکبار کردن. ففریقا کذبتم، یه گروه تکذیب کردن چون خوششون نمی اومد. و فریقا تقتلون، علت جنگا رو بگید. پیغمبر یه حرفی زده خوشش نیومده، جنگ میکنه، میکشمت. ببین این تحلیل روانشناختی قرآنه. خداوند متعال به پیغمبرش میفرماد یه چیزی بگو، اینا خوششون نیاد، یا میگن نعوذ بالله دروغ گفتی، یا باید میجنگن، میکشن، تقتلون. اینجوریه، بله، این روانشناسی خداست تو قرآن. میکشتن تصمیم، بچه های امیرال مومنین کشتن چون خوششون نمی اومد. آقا آدم خوشش نمیاد که نمی کشه که، آخه تو نمی دونی، تو بچه خوبی هستی نمی فهمی اونا حسشون چیه، خیلی بهشون برخورده دیگه، باید بکشن دیگه، اصلا نمیشه کار دیگه بکنن. این روانشناسی قرآنه. خب یک روایت دیگه هم بخونم، مژده برای شما. میخواید مجده ندم چون اینجوری نگاه میکنید شما؟ حالا تازه مد علی ابن ابی طالب ذکر علیین عباده باید بگیم، و بعدش هم دارم من برنامه عقد و اخوت هم باشه یا نه، اونو حالا دیگه الان اعلام میکنن. خب یا رسول الله، پیامبر گرامی اسلام میفرماد ما نظر الله الى ولی یجهد نفسه لامامهی به طاعه و نصیحه الا کان معنا فی الرفیق الاعلا. می‌فرماید که هر بنده‌ای از بندگان خدا، هر یک از دوستان خدا با نفسش مخالفت بکنه در جهت اطاعت از امامش و دلسوزی برای امامش. نصیحت نه این که بره امامش رو نصیحت کنه، یعنی دلسوزی کنه برای امامش. هر کی مخالفت کنه با نفسش برای تبعیت از امامش، کان معنا فی الرفیق الاعلا، در رفیق اعلا با ما خواهد بود. معناش روشن شد دیگه. یا علی شیعتو که علا منابرم نور مبیزتم وجوهم حولی فی الجنه و هم جیرانی، همسایه های منن، شیعان تو دور منن. چرا مخالفت کردن با نفس خودشون در جهت اطاعت از تو؟ یکی دو تا دعا کنم ذکرتون رو شروع کنین. خدا یا ما رو ولایت مدار حقیقی قرار بده، ما رو واسطه ولایت مدار شدن اهل عالم قرار بده. صلوات خدا.
بیان معنوی نقطه های آه.